أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. اینجا شیخ علیه الرحمن فرمودن که چهارم از مستثنیات بیع دهن متنجس است و فرمودن این که این رو استثناء حساب میکنیم و در حقیقت این که اصحاب استثنائی رو کردن رو این حساب بوده که یا قائل به این که انتفاع از متنجسات جایز نیست الا ما خرج الجزم. خب وقتی که انتفاع جایز نباشه پس هیچ هم جایز نیست. و یا نه انتفاع به متنجسات جایز باشه اما با جواز انتفاع بهش جایز نباشه. وقتی یه چیزی دو حرف و اگه بزنن لابد دهن متنجس که استثناء. اما اگر زعبان گفتیم نه انتفاع به متنجسات جایزه، بیعش هم برای این منافع محلله جایزه، وقت دهن متنجس که بیه استثناء از اینا نیست که. پس باید بیان بگیم که استثناء از یه چیز دیگه که اونی که منفعت محلله مقصوده ندارد چون بیعش جایز نیست دهن متنجس استثناء شده، وقتی استثناء منقطع میشه. شما از شده خب این که تاب داده رو چی که پشت دهن خوردن، خب بگوید اگر اونجور گفتیم دیگه وقتی خود استثناء میبینیم اصحاب که اومدن استثناء کردن لابد نظرشونی بودست که انتفاع به متنجسات جایز نیست یا اگه انتفاع جایز باشه بهش جایز نیست، اینا روی حساب استثناء کردن. اما ما اگه این رو قبول نکردیم پس ما استثناء. و بعد شیخ میفرمان که ما گفتیم خلاصه نجس و متنجس اینا هیچ کدوم همچینی که به جایز نباشه به ذات عدم جواز به ذات عدم منفعت و انتفاع به نجاسات و متنجسات انتفاعات محلله ای داشته باشه مانعی نداره، بیعش هم برای اون انتفاعات مانعی نداره. همین که ما زیاد عرض می کردیم شیخ علیه الرحمه فرمودن که خلاصه جواز بیع و عدم جواز بیع دائر مدار نجاست و عدم نجاست نیست، بلکه دائر مدار این است که انتفاع محلله داشته باشه یا نداشته. اگه انتفاع حلالی داره پس مالیت داره، مالیت چه داره دیگه بیعش هم جایزه. بیع دیگه یه مصالح سریه نداره که تعبدن بیان بیع جایز نیم، بلکه دائر مدار این است که شای مالیت داره منفعت محلله داره یا نه. و وقت ما عرض کردیم ما میتونیم بگیم اصحابم ولو بعض متحصیلات که تقریبا تو این مایه بودم، این که میبینیم اومدن گفتن انواع چیزایی که بیعش محرم است پنج رو اولش نجاسات گفتن، بعد سوم هم اومدن گفتن که مالا منفعت له، اینا رو قسیم هم قرار دادن، دو نوع قرار دادن. این نوچکش ای بوده که اون نوع سوم اونهش که اصلا منفعت نداره به طب مثل کرم خراطی رو بفروشی یا مثلا سوسکا رو بفروشی این منفعت محله نداره، منفعت نداره. اما نجاسات منفعت داره، درندن و قدامه ایتر کباب میتزن میخوردن خمر رو میخوردن و رضا قرآن فرموده که لا عجد و فیما اوهی الی محرمن علا طائمه یطعمو الا هم یکونم عیدتن او دمن او لحم خنجی مثل اینو بلاخره این جزا میخوردن، چون میخوردن در نظر اونا مالیت داشته. شرع مقدس این انتفاعاتو چون حرام کرده پس از نظر شرعی لا منفعت داره. فرق ما بین نوع اول و نوع سوم این است که نوع سوم لا منفعت له طبعا و تکوینا، نوع اول لا منفعت له شرعا لا مالیت له شرعا. ها خب وقتی در صورتیست که منافع منحصر باشد به همین منافع محرمه، شراب مثلا برای خوردن باشه، اما این فرض کردیم یه جا شراب برای تخلیل آسون تخلیلش و میخرن برای تخلیل، ما دلیل نداریم برای که بهش جایز نباشه. زمانی یادتون باشه روایات زیادی داشتیم که میفرمود تخلیل خمر مانعی نداره، وقتی که مانعی نداشته باشه تخمین حاضر زهر یسی رو مانم و در این جهت معاملش هم مانعی نداره. ان الذي حرم شربها حرم ثمنها، انسان به قاعده میفهمه که یعنی حرم ثمنها برای اون که میخواد بخره بخوره، شربش وقتی که حرومه از این جهت که ای بخره در معامله جایز نیست. یه ملازمه یه حرمت شربش سبب حرمت ثمنشه، اما اگر مسئله شرب تو کار نیست، مسئله تخلیله یا مسئله دیگری نیست، این مانعی نداره. میته اگه بخوام بخورم به یه شاید نیست، اما اگه میته رو میخوام برای تجزیه، میخوام مواد شیمیایی باش میگیرم، این دیگه مسئله خوردن تو کار نیست. و آیه شریفه حرمت علیکم المیته یعنی حالا اکل میته، این که در کلمات علما حتی علامه علیه رحمت تذکره منطقه بله حرمت علیکم المیته یعنی مطلق و پسره ایشان مطلق و اینا جور نمیاد، اصلا مسئله طعم و خوردن لا عجز و فیما اوه یعنی یا محرمن علا طاعمن یطعمو الا هم یکون میته، حرمت میته یعنی خوردن بهش هم برای خوردن جایز نیست. این که ما حالا میته رو ازش تجزیه میکنن مثلا برای تشریح میخوان یا مواد شیمیا یا اینجا، این که اوزا نبوده، منفعتش تا منافع محرمه بوده، جایی هم برای منافع محرمه بوده، اجازت رو بهش جایز نیست. پس بنابراین ما میگیم این که شیخ علیه رحمان فرمانی هم حرف حسابیست که ما همه جا میگفتیم وقت تقدم ان المعن ان بیع نجس فضلا ان المتنجس لیس الا من حیث حرمت المنفعت المقصوده فاذا فرض حلها فلا مانع من البيع. بعد میفرماد بلاکر از شهید ثانی در مسالک خلاف این معنا داره. البته اینجا حالا شیخ علیه رحمه زورش به شهید ثانی رسیده و الا بسیار از بزرگان مثلا علامه، علامه هی همینطور مثلا دهن متنجس رو میگه جایز نی الا للاستصباح تحت السماء خاصه، همچین یه قید میزنن. این معنی چیه؟ یعنی ما میخوایم تعبد بدیم در صورتی که نه منفعتی داشته باشه محلل ولو غیر استصباح هم باشه، این یه باید بگه مانع نداره. علی عالم از عبارت شهید در مسالک استفاده میشه که این که ما دهن متنجس رو میگویم به اجازه چون نفس داریم، این نفس نداشتیم میگفتیم نه جایز نیست. بعد میفرماد اگه بخوایی دیگی به واسطه منفعت داشتن جایزه، خب پس خیلی چیزا میارم باید بگو به جایز باشه، خودی مردن یقینی منفعت محلله یه جا داره مثلا، پس اونم باید بگو جایز باشه. اینو که منتظر نیست جوابش نیست، نخیر ما منتظر نیشیم. اینجا ما عبارت مسالک رو نقل کردیم، قال در تجارت مسالک جلد این چاپی که حالا اخیراً چاپ شده ما از این چاپ رو نقل کردیم، جلد آقایون دوستان یکی رو برمه آوردم چهار جلدش نسی چاپ شده، جلد سوم صفحه 119 عبارتش اینه میگه و عمل ادهان و نجسه به نجافت آرزه که زی تبع و فیه الفعره موش میفته فیجوز و بیعها لفائدت الاستصباح بها، فقط برای استصباح، و انما خرج هذا الفرد بالنفس، این که زیتون تو نفس داریم تعبد خلاصه و الا باید بگیم اصلا جایز نی، مایات متوجسه به هیچ جایز نی، و الا فکان جنبقی مصالات ها لغیرها من المایات نجسه التی یمکن الانتفاع به ها فی بعض الوجود، ممکنه بعض این آیات دیگه در بعض وجوه ازش استفاده بشه، پس باید اونها هم بگیم به یک جایزه. این خواهد دیگه یعنی پس ما نمیتونیم اینو بگیم در صورت که نه ما ملتزم میشیم. ما هم گفتیم جواز و من دائم مدار منفعت و هم در منفعته. بعد شهید میگه وقد علق الاصحاب به بیعها للاستصباح بها بیعها لطعم الصابونه، برای استصباح روشن کردن، نه من صابون درست کنم. اول یود همه به حل اجرب، شطوری که جرب دارد مثلا فرض بگیرید باش روغنبالی کنم بدنش ولی روزالی یه ویوش کلو ما اینا نمیتونیم قبول کنیم. و انهو خروجون ان مورد نسل مخالف للاصل، نسل مخالف اصل، چون اصل عدم جواز بیعه. ای آیه مسلم گن اصل در معاملات فساد دیگه، استصحاب فساد میخوام بگم. این نسل این رو خودم بعد میگه و اینجا و تا اینجا اگه شما بگوید خواب به منفعت داره، این منفعت داره، خیلی چیز دیگه منفعت داره. و این جازل تحقق المنفعه، اگه بگوی جایز است بهش برای تحقق منفعت، پیم بقی مثل هو فلمایعات نجست لذی یون تفعوده ها، مایعات نجسته دیگر هم که نفت داره، کدبسه یوت حمل نحل و نحوه، شیره نجس شده بخره بدن به زنبورا، پس این هم باید بگوی جایزه. جوابش نیست، خب بعد ما میگیم جایزه. خلاصه فرمایش شهید ثانی در مزارک رفته سو تعبد و نفس. اگه یادتون باشه سابق در نجاسات هم همینطور میگفت، میگفت ولا منفعت هم داره، یعنی یه قاعده کلی داشت در مسالک، حالا من گفت خواستم نخونم و لغ نشم، یه قاعده کلی در نجاسات ولا منفعت هم داره، ولا برای منفعت هم داره، نه بیعه نجس جایز نی. اینا همه گیرشون این بوده که دیدن اصل، اولا دارت فعت الوقوع فقط داشتن وجوه نجس عمده، دیدم بزرگان قدمای اصحاب نجاست رو مانع مستقل قرار دادن و این در حقیقت از اصول متلقات شده. جوابش هم نیست که من عرض کردم این که اصحاب زیه کردن مستقلن، برای این که میخواستن بگم چیزی که نفع نداره یه وقت تکوینم نفع نداره، یه وقت شرعم نفع نداره. این نفعی که حالا ما برای نجاسات اظهار میکنیم مردان نبوده، مرده فقط منفعت خوردن بوده، خودتا به جایز نبوده. علی حاله شیخ علی بهمن فرماد از مسالک خلاف این معنی شده، میگه زید هر من از شهید ثانی فی المسالک خلاف ذلک و ان جواز بیع دو لنفس لا لجواز الانتفاع به و الا لترد الجواز فی غیر دهن ایزن، که این ما از کردیم خب درست میفرمایشیشون. و اما حرمت الانتفاع بالمتنجس الا ما خرج به دلیل فسیجی و کلام فیه انشاءالله، که نه ما میگیم انتفاعش مانعی نداره. بگذاریم حالا عبارت شیخ انصاری به فرمان و کیفکان فلا اشکال فی جوازه بیع دهن المذکور و ان جماعت الاجماع علیه فی الجمله. ما رو این بیانی که داشتیم بیع متنجس، یعنی بیع نجس و متنجس به طور کلی اگه منفعت محلل داره مطابق قاعده، دهن متنجس هم وقتی فایده داره برای چراغ روشن کردن برای چیزیه، ای انتفاعش که جایز شد بیعم علال قاعده. و ما تقریبا یه ملازمه اینجوری مدعی بودیم که چیزی که منفعت داره معاملات شمانه نداره، برای که معاملات خورده و ثواب للحاجه، بنابراین بیعش جواز بیعش اصلا ما دلیل نیست، حتی این رو چرا نداشتیم میگفت و مطابق قاعده و عمومات حل الله بیع و تجارت ان تراز اینو همین میگیره دیش. این رو بحثی که ما داشتیم. حالا شیخ علیه الرحمه میفرماد که مانعی نداره، بعضی هم ادعای اجماع کردن فی الجمله، یعنی فعل جمله رو این جهته که بعضی ها مقید کردن گفتن لل استثبات تحت از زمان این تحت از زمان که تا قدر نجس نشد مثلا، بعضی دیگه اینو ندارم. اما اجمالا میشه دوگه مسئله اجماعیست پیش ما، در عامه مسئله محل خلافه. ما اینجا نوشتیم که یه هم بقیه که کلمات بعض اصحاب اینجا نقل کنیم، حالا یه هم بقیه هنها نقل بعض کلمات من علماء الفریقین لیکون القارئ علا بصیره، از طرف طولش نمیدیم ولی خب 5-6 داره نقل کنیم. حال شیخ فی بیع الخلاف مسئله 312 می‌فرماد یجوز و بیع و زیت نجس، یعنی تعبیر رو متنجس نکرده، بیع زیت نجس رو هم می‌تونه گفتیم یه اصطلاح متنجس مال متأخرینه، مال لغت الوسخا. یجوز و بیع و زیت نجس لمن یستصبح بهی تحت السماء، شیخ هم از ماست که تحت السماء گفته. من به نظرم یه روزی گفتیم این تحت السماء نه برای این است که تو اتاقش آدم تا اتاقش نجس کنه خلاف شرعه، ازوان که مردم مسلم و تحصیب بودن معمولا نمیخوان تا اتاقشون نجس بشه، نمیخوان زندگیشون نجس بشه، یعنی عملا اونی که زیت نجس رو استفاده میکنه تو بیابون که خلاصه تا اتاق نجس نشه، نه اینکه این تقید به این معنا داره، عملا اینجوری بوده است که مردم متعهد حاضر نبودن تا اتاقشون نجس کنن. نه ساله نیست، میره ذرات میره، حالا بحثش بعد میام. علایانم اینا هر شیخ اینو میفرمان و قال ابو حنیفه یجوز و بیعه مطلق، ابو حنیفه گفته بیعه مطلق جاید، این حقا با ابو حنیفه است در اینجا، برای که اگه منفعت محلله داره فقط برای استثبات لازم نیست، نه یه تلا به الاجرب مثلا، یا مثلا اگر استفاده های دیگری داشته باشه کشتی رو باشه مثلا از بگیرید روغن مالی میکنن یجوز به هموس. و قال مالک و شافعی لا یجوز به اهو به حال، اینا خیلی همچه مقید که چون نجست به نجست جایز نیست، ایاتون باشه شافعی در کلب هم دو برای کلب سید هم نیست جایز، خیلی همچه مقدس معاوی و متعبد. بله و قال مالک و شافعی لا یجوز به او به حال. حالا شیخ علیه الرحمن فرمود دلیل اونا اجماع الفرقه و اخبار، هم اجماع داریم هم اخبار. و ایزم قوله تعالی و اهل الله البی و حرم الرما و قوله الا ان تکون تجارتا هم تراز و هازا بیع و تجاره، اینا جو تجارت بس مانه اینا. و ایزن دلالت الاصل، این دلالت الاصل در کلمات قدما زیاد هست، در باب معاملات هم دلالت الاصل رو میگن و ما این ها رو گفتیم. بعد اینجا باید این که اصل در احکام تکلیفی یا اباحه یه چیز رو بخواهم بکنیم، اما در احکام وضعیه اصل فساده، نه این که اصل خلیت باشه. و اصلا اینجا نیم که بگیم شیخ اراده کرده باشد قاعده، یعنی قاعده تجارتن هم ترازه، بلکه اونا جدا ذکر کرد گفت اهل الله و تجارتن هم تراز و اینا، بعد یه بعیدم دلالت الاصل و المنع احتاج و الادبی میگیم، مراد اینی باشه که ما بعد میگیم که خلاصه بگیم اهل الله و بیع و اینا همطور که ما برخیم روایت عبدالله ابن سنان که کل شیء فی حلال و حرام و مشکوک الحلیه رو حکم حلیت بار میکنیم، اهم از حلیت تکلیفی و وضعی باشه یه همچی چیزی بگیم. و یا بگیم شیخ این که میگه دلالت الاصل از باری که انتفاعش رو به اصل اباحه درست میکنیم، وقتی که انتفاعش به اصل اباحه درست شد لازمش دیگه جوازه بگه. حالا ببینیم و ایزن دلالت الاصل و المنوی احتاج الادبی. و روا ابو علی ابن ابی هریره فی الافصاح ان النبی صلی الله علیه و آله، این روایت عامی است، میخواد ای علیه عامه، حالا به این روایت هم مسجد کنه، ان النبی صلی الله علیه و آله از نخل استسبا به زیت نجس. پیغمبر اکرم عرض دادن که انسان با زیت نجس چراغ روشن. شما میگی خب پیغمبر عرض داده چراغ روشن کن، بینشو که اجازه نداده. ایشون میفرمان نه، وقتی که استسبا جایز باشه تطبیعش هم جایزه. این همونیست که تو مغز ما بود و شیخ هم میفرماد، پس تو مغز شیخ طوسی هم بوده. ابن زهره باز همین این نقل کرده بود که تو ذهنشون همین هست که دیگه بیگون به دوبارگاه نداره. اگر یه چیزی انتفاعش جایز شد پس مال میشه، پس مرغوب و فیه میشه. وقتی مرغوب و فیه شد بهش هم جایز دیگه، برای که بی برای مبادره حاجاته. این اسم میگه رهازا، یعنی همین اذن پیغمبر در استثبا یدل علی جواز بیعه. چه ملازمه بین جواز انتفاع و جواز بیع. بله من اینجام معقول نیست، یعنی محال عقلی سید مستیاد مثل اینا نیمجام. من میگم که ما شرع مقدس شریعت سمعی سهله نیمده مردم پا مردم زد تو بوسه گردون، احکام جزافی هم نداره، معاملات هم برای تبادل حاجات، چیزایی هم نیست که شارع تأسیس کرده باشه، معاملات بین مردم بوده، هر جاش ضرر داشته شهر جلو گرفته. اگر یه وقت شهر اومد گفت با این که انتفاع داره، انتفاعش هم جایز، مالیت هم داره، هر نفعی هم داره، میشه انتفاع بده، اما مرد میگم مباید معامله بکنی، خیلی خوب مزیم الان، اما میخوایم بگیم نیست همچی چیزی، حکم جزافی شهر نداره. این سهر رو هم به سلطان بگیم میگستم میخوردن میخوردن. آقا این نلده هر رمه شربه ها هر رمه زمن ها، اون وقت که شراب و کدوم حق محرق میمه شراب و گرون بخیر به سر که کنه میخیرده بخور. خب میگه بهش جایز نیست. ببینید به هازا یدل و علا جواز به لل استثبا. حالا شیخ علیه رحمت میفرماد تصفره استثبا جایزه و انا به غیرهی لا اجل حدین اجراوات پیغمبر چی میخواد استفاده کنه و ان به غیرهی، یعنی برای غیر استثبا لا یجوز. و اذا قلنا به دلیل الخطاب، اگه ما مفهوم مخالفت رو قبول داشته باشیم، اینا اصطلاح قدما مفهوم موافقت رو بهش میگفتن لحن الخطاب و مفهوم مخالفت رو بهش میگفتن دلیل الخطاب، که این دلیل و خطاب چون پیغمبر عزنت الاستثبا به زیت نجس دیگه نفرمود عزنت مثلا فرضی تلی العجرب یا عزنفی تلی صفون، پس معلوم میشه برای زیت نجس برای استثبا جایزه، نه برای در حقیقت مفهوم لقب گرده که چون پیغمبر اونو از داده معلومه پس غیرش معزون و فیه نیست. این خلاصه فرمایش شیخ طوسی. ما اینجا چند تا نکته راجع به کلام شیخ، ولی اینکه حالا میکنم تقریبا ما گفتم مثل که درست ما داره کم کم اینجوری میشه، مثل یه دارت و معارف کوچولو، یه همه چیز میخواد توش بیاد، مثل دبت و شبیب که یکی از اینا داشته همه چیز توش بوده. حالا درست ما مثل همه چیز توش باید باشه. حالا اینجور ما اینجا نوشتم عقول و کلامه و قدس سر رو یشتمل و علا نکات انگم بقیه تنبیه علیه ها در کلامش انا اول کنو المسئلت اجماعیه انده که از همون دلیل رو اجماع بر جوابش این است که اجماع در جایی که این همه روایت داره این اجماع به درد نمیخوره، تازه برفرض روایت هم نبود همون قواعد هم اقتضای صحت و این ها میکرد. اگر قواعد هم اقتضای صحت کنه، خب بزرگان هم که گفتن صحیحش رو همین قواعد گفتن. همین که شما خودتون شیخ طوسی فرمود پیغمبر عزم فلسفه با پس خواهد از الله علا جواز ریه، پس فهمیدید یه نوع مرازنه ای هست بین جواز انتظام و جواز بین. خب وقتی که این استثباهش جایز باشه، پس به یه عمل استثباه باید جایز باشه. اگر اصحاب همه فتوا دادن روی همین قواعد ممکنه باشه، برفرض روی قواعد هم نه روی اون نصوص باشه، اینجور اجماع دیگه حجت نیست، اجماع مدرکی میشه. پس نیمیشه بهش اعتماد کرد.
اجماع شد در خلاف مقالبی
یه
اونها برای ارزیز مستقل قائلن
بله که میخواسته در مقابل اونها برای خونا بکشه. در خیر رفیه عدم و حجیتهی مع وجود الاخبار فی المسئله لاحتمال استنادهم الیها و کون اجماع مدرکی هم، یعنی اجماع روی مدارکه. وقت اینجا احتمال هم که بدین اجماع از حجیت میفته. بله ظاهر کون الجواز علا طبق القاعده بعد تحقق المنفعت المحللت الاغلائیت الموجب المالیت الشیء و دلالت عمومات البیع و التجاره علیه فلا نحتاج الى الاخبار المجوزه. ایضا ما اخبار مجوزه هم نمیخوایم، همین که منفعت داره خب معاملش مالی نداره. این پس اجماعشه. از ثانی شیخ علیه رحمه فرمودن که ایضا دلالت الاصل، وقتی همون اشکالی که ما از کردیم در کلمات علامه و بزرگان همه قدما در مقام استدلال هست، اصل در تکلیفیات باید جاری کنن که اصل اباحه است، اما در معاملات استصحاب فساد هست، استصحاب عدم ترتب اثر هست. پس چطور به اصل تمسک میکنه؟ نمیشدن بگوی مراد ایشون به این اصل یعنی قاعده که عمومات بیع و تجارت رو میخواد دیگه، برای که اونا جدا ذکر کرد چه علاوه بر عمومات اصلا گفت. اون وقت مگر اینی که ما میگفتیم بگیم که همین که مرحومات الله بوجهدی هم اصرار داشتن که این کل شیء فی حلال و حرام منحصر به تکلیفیات نباشه، در وضعیات هم حتی معامله که شک در صحت و فساد داریم اینجا احلال این جایز اون کل شیء فی حلال و حرام بگیرده، بعضی معاملات حلاله بعضی حرام، یه معامله شک داریم که از حلال ها یا حرام، اینجا بگیم کل بشه این فی حلال و حرام فهو بلک حلال. و ما دیدیم در کلمات علما و همچه بچه رسان قرآن حلیت و حرمت در عم از تکلیف و بعض استعمال می شود، مثل احل الله به و حرم الربا، یا مثل لا تحل و سلاتی و بر مالا یو جل، اینا بگیم که از این مراد اعم باشه. بله اینجا بشن که اصانی صریح و کلامهی دلالت و الاصل بعد نیست حرفی کنم که بگم دلالت الاصل معنیش نیست، یعنی شارع چیزای اوغلا رو اگر رد کرده باشه دلیل میخوان، و وقتی که رد این نرسیده همون عمل اوغلا که اصل یعنی عمل اوغلا بعد یه احتمال سارا. بله از ثانی صریح و کلامهی دلالت الاصل علی الجواز و فیه ان مقتضی الاصل فی التکلیفیات و این کانه هو الجواز ولیکن مقتضاه فی الوضعیات و الفساد لاستصحاب عدم ترتب الاثر ولا یراد بالاصل فی کلامه، نمیشه بگم این اصل در کلامش مراد عمومات و صحت البیع و التجاره و تصویبا قبل از آرش اینا جلوتر ذکر کرد. اللهم الا ان یهمل الحل و الحرمه فی اخبار الحل، یعنی او اخبار کل شیء فی حلال و حرام علل اعم من التکلیف و الوضع شما بیان فی المساله السابقه و قلنا انه المقصود فی لسان الكتاب و السنه و اصطلاح القدماء من اصحابنا قدمای اصحاب مطابق کتاب و سنت حلیت و حرمت که میگن مراد اعم من الوضع تکلیف. اصلا در باب معاملات اگه گفتن یجوزو، اگه گفتن یهلو، اگه گفتن یهرمو، صحت و فساد نداره در معاملات، چون اونی که مورد نظرش معمولا در معاملات صحت و فساده. که این هم نکته دوم. از ثالث، از کلام شیخ همینی که ما میگفتیم استفاده میشه. شیخ فرمود که پیغمبر در استصباح اجازه داده، بعد گفت هذا یدل علی جواز بیعه. پس این ملازمه بین جواز انتفاع و جواز بیع کلام شیخ استفاده میشه. میگم اگر شارعه یه جا صریح هم یه نهی صریح میخواد، عمومات اینجا یه به درد میخواد، صریح اگر میگو و الا چیزی که ما قبول نکردیم همونتون. ما ببینیم آقای مرحوم آیت الله خویی مثلا میفرمودن غیر از کلمه سید باقی یه جایز نی برای که سر از کلمه تو، ما قبول نکردیم. ما گفتیم وقتی که انتفاع به کلب جایز باشه قطعا معامله جایزه. نه یعنی اگر یه جا اومد پاوای صد سری هم گفت میگم ها پس معلوم که این چیز ما نفهمیدیم و الا به عموم اصلا اینا نمیشه، این جزاف میشه، حکم جزافی جهر نداره. نه به اطلاق اینجا فایده نداره، یه اطلاق منصرف از این دور چیزا. بله اطلاق مال اونجاست که چیزایی که منفعت نداره. از سال سنین یز هر اون این کلامهی کلام شیخ وجود الملازمه بین جواز الانتفاع بشه و بین جواز بیه و هازا ما ذکرناه و مرارن و یز هر اون شیخ الانصاری ایدن که شیخ انصاری هم اینو قبول کردن. ار رابه این که شیخ فرمود برای استصباح جایزه و انه به غیرهی لا یجوز و ازا قلنا به دلیل الخطاب، ما میگیم که این دلیل الخطابی که ایشون اینجا میفرمان این درست نی، جاش نی. برای این من یه دلیل خطاب از کردم، لحن خطاب هر جا گفتم قدما یعنی مفهوم موافقه، مثل مثلا ولا تقل لهما افن، ازش انسان میفهمه پس کتکم جایز نی، اینو بهش میگن لحن خطاب. اما دلیل الخطاب معناش همون مفهوم شرط و وصف و لقب و همینی که ما گفتیم ذکر قید برای شخص شارع حکیم در کلام اگه یه قیدی آورد معلوم میشه که این قید دخالت داره در حکم، و اگه قید نباشه لابد اجمالا این حکم نیست. حالا و انجازه هم یخلوفه و غیر اون آخر، ولی بالاخره معلوم میشه تمام موضوع نیستی. اگر گفت الما ازا بلغ قدر کر رن لم یونجس و جیون، معلوم میشه طبیعت ما آسمیت نداره، اعتصام نداره، این کریت دخالت داره. این معنی یه دلیل الخطابه. این در مفهوم شرط درسته، در مفهوم وصف درسته. اگر گفت اکرم زیدن العادل، معلوم که عدالت خصوصیت داره، اما مفهوم لقب دیگه حجت نیم. اگر یک کسی گفت عیسی رسول الله، این معنیش این نیست یعنی محمد رسول الله نیم، برای اینکه خب این موضوع گفته، موضوع دیگه رو نگفته. این همینش که ما تو مدرسه میگم اثبات شرط نفی ما ادا نمیکنه. اگر ما گفتیم حسن پسر خوبیه، معنیش این نیست یعنی تغییر آدمی بعدیه. خب حالا ما اینو گفتیم، اونم یه وقتی دیگه میگیم مثلا فرض بگیرید اینا اثبات شدن هست که ما ادا نمیم. این معنی لحن خطابه، دلیل خطاب رو بخشید. اینجا شیخ هم توسی علیه رحمه از روایتی که در افصاح نقل کرده خاص بگه برای غیر استثباء به این جایز این کجاش دلالت داره، برای که عبارت اینه. حالا اینی که پیش ما ان النبی صلی الله علیه و آله اعلن فل استصواب زیت نجس، استصواب زیت نجس پیغمبر عرض داده، این معنیش نیست یعنی تلی عذره رو نهی کرده، این چه نداره. این اسباب این که فایده ای که اون وقت بیشتر مترتب بوده بر زیت نجس استصواب بوده،
خب شطور جرب کس نداشت، مثلا رویه کشتی نداشتن که فل استثباء و عز داده. اگر فرمود پیغمبر اکرم فرض بگیرید که از دهنون مثلا فرض بگیرید متنجس یجوز الانتفاع بهی فل استثباء فقط، مثلا یعنی که واسه یه موضوع استثباء را بی فائده چند مثلا ازا کانل الاستثباء مثلا یه شرطی یه وقتی یه چیزی باشه، اما اینطور عقل از الاستثباء. خب شاید مثلا یه وقتی که اگر میپرسیدن تلی اجرب چی؟ اونم از میدون اینا به مفهوم لقبه قید و شرط و وقت یعنی که شیخ توسی خواهی ازش استفاده کند که پس برای چیزا دیگه جایز نیست. اینجا ما نوشتم عقول و المراد به دلیل الخطاب مفهول مخالفه انی ظهور الغیر از شرط و الوعد و نحوه ما قد خاله المستعظمه للانتفاع دل انتفاع اجمالا. این اجمالا که ما میگیم برای اینکه گفتیم جاز ان یخلوفه او غیر و ناخد وفیه. اینجا اشکال شیخ است ان اذنه صلی الله علیه و آله فل استصباح به لأنه من جهت انه الفائدة المعللة في تلك الأعضاء فلا يبعد إلغاء الخصوصية منه. اصلا میگه إلغاء الخصوصية رو بگونیم، بگیم که استثباء و اضباب مثال ذکر کرده ولی اسراء سرایت بدهیم حکم را إلى كل فائدة معللة فلا مفهوم له و این شیطه قلت انه من قبیل مفهوم اللقب الذي لا نقول به لأن اثبات الشيء لا يستلزم نفي ما عجاه و بر جمله فدلیل الخطاب لا یجری فی المقام. این هم حرف چهارم. الفنجومی که در شما شد میکنم این نکته که ما از کردیم از مرحوم آیت الله بوذردی من عرض میکردیم که خواهد کرد ایشون خیلی با آب و تاب ذکر میکرد و استفاده میکرد. میفرمودن این که شما تو رساله هایی میبینی متنجس اونم چطور، بعد آیا ملاقات متنجس هم سبب نجاست میشه یا نه با چند واسطه، اما این در صورتی است که ما در لسان روایات یا حتی کلمات قدما لفظ متنجسی داشته باشیم. این متنجس اصطلاحی است که فقهای متأخر در آوردن. اونی که در کتاب و سنت هست همه رو میگفتن نجس، قذر، یده قذره مثلا فرض بگیرید. اینجا ما سه چهارش رو باب مثال ذکر کردیم. اون وقت وقتی که بنا شد همه رو حتی اونا که شما میگی متنجس در شهر تعبیر به نجس شده. پلید، پلید که هست اثر پلید این است که به ملاقات نجس میشه دیگه. پس بنابراین متنجس به هزار واسطه که بره این اولی سبب میشه دویومی نجس میشه نه متنجس، دویومی سبب میشه سومی نجس میشه ما سومی مستاق نجسه، سومی سبب میشه چهارمی نجس بشه. وقتی نجس شد ملاقاتش منجسه. پس بنابراین ملاقات متنجس با هزار واسطه نجسه، برای اینکه همه اینا نجس هم و نجس ملاقات این مدره. خب حالا ما به همین اشکال کردیم، حالا من از خاطر شما ما این اشکال اینجا کردیم که این فرمانه مرحوم آیت الله بروجردی روی حساب که ما لفظ متنجس در کتاب و سنت نداریم، در فقه قدمان نداریم، متنجس هم تعبیر به نجس شده. پس هر کدوم بعدی رو نجس میکنه اون که نجس ملاقات نجس هم که موجب نجاسته. ما این عبته میگیم با این که فرمایششون درسته، اما همچین نیست که هر نجسی منجس باشه. نجاست مقوله به تشکیکه، طبیعت مشکیکه، مراتب داره، بعضی هاش موجب سرایت هست بعدیش نه، بعضی هاش سبب نجاست میشه بعدیش نه. این که ایشون همچی به ذرس قاطع اینون رو بی قابل اشکاله. حالا این نوشتم الخامس ان تعبیره، یعنی که شیخ طوسی در کلامش تعبیر کرد از زیت متنجس به زیت نجس، یشهد لما کان یسر علیه الاستاذ آیت الله العظما البرجدی تابع سرا ننعن نتعبیر میخواستم کلامیشون تو کلام ما یه جا اومده باشد یه جنم چاپ کنن نیدم جای شده ننعن تهارت یه قسمتیشون گفتم تموم نگردم ما ایشون اتباقا نمیشتیم اما جای نهیدم چه چاپ کرده باشه دارم نکردم ننعن نتعبیر بالمتنجف من اصطلاح الفقهاء های المتأخرین و اما فی الاخبار و کلمات القدما من فقهائنا فکان یعبر عن المتنجس ایضا بلفظ نجس او القذر او نحو ذلک و یشهد لذلک قوله علیه السلام فی روایت محمد ابن میسر و یداه قذرتان و سائر دل یک سفر 113 با کمال مذهب من خلصه شدم باقیش برای فردا و صلی الله علیه و آله و سلم.